أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب خدمتتون هستم. سوال دارید؟
ما هم سر دوم جا یکی از بحثی که بودیم که حقیقت وجود هم نمیپذیرد، مثل که از وجود گرفتیم لاسته بلا ولا هم بلا.
بله.
خب در حالی که ما کل قضای فلسفی ما موضوع وجود دیگه، همش هم داریم کل به وجود، یعنی موضوع هم داریم و داریم بهش هم انجام میدیم. این الان با این هم
میسازم از کنم فضا، فضای فر دوم فضای تخلیه است. فضای تخلیه یعنی چی؟ یعنی شما ماهیت را تخلیتاً عن الوجود در نظر میگیری. وقتی ماهیت را تخلیتاً عن الوجود در نظر میگیری، یعنی میشه بستر ذهنی. یعنی فضای تخلیه در ذهنه، چون در خارج که تخلیه معنا نداره که، درسته؟ تخلیه است، در خارج تخلیه است، توی ذهنه که تخلیه صورت میگیره. وقتی فضا ذهن باشه، کلن به طور کلی بستر حمل بستر ذهنه. لذا احکامی که تو این بستر هست اختصاص به کی پیدا می‌کنه؟ به ماهیت، به وجود نمی‌تونه نسبت داده بشه.
خدا مثلا ما میگیم وجود اصیل است، وجود تشخص داره، وجود بالفعل است. اینجا وجود
حمل نپذیرفته که نه یعنی حمل پذیرفتن اینجا موضوع قرار میگیره. این تعبیری که اینجا هست که صدق و حمل، هم صدقن ولا حملن، اینجا صدق که به معنای قابلیت انتقاد پذیریه، حمل هم به معنای اون حالت قابلیت حمل شدن. این دقیقه، یعنی بیشتر ناظر فضای مفهومه نه موضوع. این اولا. ثانیا تو فضای ذهنه. دقت کنید، حقیقت وجود اصلا حقیقت وجود یعنی اون امر اصیل خارجی، اصلا این توش حمل معنا پیدا نمیکنه. معنا پیدا میکنه حمل؟
نه، اون خارجی ذهنی نمیشه،
یعنی خارجیه، لذا تو ذهن و راه پیدا نمیکنه و احکام ذهنی رو هم پیدا نمیکنه. این نکتهشه که این لا صدقن ولا حملن ولا ما یشابه حاضر، معانی که اختصاص به ماهیات در فضای ذهن داره. حتی از این جهتی ما دیدیم که این بحث منحصر به ماهیات نیست، که میگه نه مفهوم الوجود. وقتی مفهوم وجود رو مطرح میکنه، یعنی صحبت در خصوص ماهیات نیست، کلا صحبت در مورد فضای ذهنه. در فضای ذهن که حالا چون بحث رو با ماهیتشون آغاز کرده، یعنی اونجایی که من اینو فکر کنم متذکر شدم تو اون جلسه که علامه وقتی که میگه ول وجود الذی هو بذاته الحقیقت العینیه لا یقبل انطباقا علی شیء ولا اندراجا تحت شیء، تا اینجا در مورد ماهیت بود که توی قبلم اشاره شد بهش. از این به بعدش بحث گسترده میشه، ولا صدقا ولا حملا ولا ما یشابه هذا المعانی، که این اعم از ماهیاته، میخواد ماهیت بشه، میخواد از کنم میاد تو فضای ذهن، بستر ذهنی. حالا تو ذهن ما فقط ماهیت رو داریم، ما معقولات ثانی فلسفی داریم، معقولات ثانی منطقی داریم، فقط ماهیات رو که نداریم که اونام هست. از بحث تو اصفی ادام بکنه.
بعد الان این مفهوم وجود که الان گفتیم که اون چیز که خارجی اصیل وجوده و ما اونو نمیتونیم، چیزی که در ذهن ما مفهوم وجوده و این برای اون منطبق نمیشه، درسته؟ اینو گفتیم دیگه.
چرا دیگه؟ مفهوم وجود بر حقیقت وجود منطبق میشه.
آخه میگن اون ذهنی که نمیشه، ماهیت نیست، ماهیت انسان که در ذهن هست بر انسان خارجی منطبق میشه،
انطباق پیدا میکنه، ولی انطباق مناسب خودش دیگه، مثل ماهیت دیگه نیست، یه تفاوتایی داره. من عرض کردم خدمت شما بحث مفهوم وجود، آیه از آن تو بحث خارجی میگم 4-5 جلسه در مورد مفهوم وجود و خصائص مفهوم وجود بحث کرد. یعنی مفهوم وجود یک مفهوم است که از یه جهت معقول ثانی فلسفی است، ولی از یه جهت احکامی داره، ویژگی هایی داره که بین او و سایر معقولات ثانی فلسفی تفاوت ایجاد میکنه. صدق بر وجود میکنه، ولی صدق او متفاوته با بین مفهوم وجود. صدق بر وجود میکنه، خود وجود صدق پیدا نمیکنه، خود وجود حمل پیدا وجود، یعنی وجود حقیقی خارجی حمل پیدا نمیکنه، مفهومش حمل میشه ولی خودش حمل پیدا نمیشه. این لا حملن که گفته شده اینه. خب مثلا دیگه
هست بحث بعدی، بحث دیروزمون اونجا که میگیم وجود عارضه بر ماهیت است، ما این حرف رو میتونیم در مورد مقولات ثانیه هم بزنیم، بگیم وجود عارضه بر مقولات ثانیه هست، یعنی مقولات ثانیه هم برای اینکه با وجود همراه بشن نزد دلیل داره. میشه از مقولات ثانیه، ذات مقولات ثانیه وجود رو سلب کرد
به لحاظ مفهومی؟ ببینید نکته ای که اینجا وجود داره، علامه میخواد بحث جنبه مغایرت مفهومی ماهیت وجود رو تبیین کنه. اینجا ما بحث مغایرت رو داریم. بله، ما اینها مفاهیمی هستن که ما میتونیم اون مفاهیم بدون وجود هم در نظر بگیریم. یعنی تصور این مفاهیم لزوماً به صورت اینکه باید حتما وجود باشد تا اینا بشه تصور بشه نیست.
مغایرتان پس عارضی میشه.
این اون زیادت، یعنی زیادت به این عارضیتی که علامه مطرح میکنه بحث مغایرت مفهومیه. یعنی میخواد این نتیجه بگیره که ماهیت وجود مفهومشون چی هن؟ مغایرت. آیا مغایرت دارن اینجا یا نه؟ میگیم بله اینجا مغایرت دارن. لذا عارضون لها هم میشه، یعنی مفهوم وجود زائد بر اونها و عارض بر اونها هم میشه.
ولی از این فرق کنم بعدا استفاده میکنم تو بحث واجب که اونجا میگن کل عارضی معلل، میگن اونجا میگن که وجود چون ذاتی ماهیت نیست پس عارض بر اونه، پس برای اینکه وجود با ماهیت همراه بشه نیاز به علت داریم.
خب
اگر همین جام... حرف ما در مقالات ثانی بزنیم یکم مشکل پیش میاد.
حالا ببینید اون عارضی یه معنا داره، کل عارضی معلل درسته، ولی اینجا این عارضی بود به اون معناست. میکنید عارضان عرض کردم ناظر به جنبه زیادت و مغایرت مفهومیه. دقت کنید، یعنی مغایرت مفهومی اینها رو میخواد به چشم بیاره. اینجا که میگیم کل عارضی معلل، اون عارضی به چه معناست؟ به این معنی عارضان اینجاست؟ نه، عارضی یعنی ذاتی، عارضی یعنی عدم ذاتی.
اینجا هم همونو میگه دیگه، میگه ذاتش سلب.
نه نه نه، عارضی یعنی عدم ذاتی. اون عارضی خدمتش عرض میکنم که در مقالی ذاتیه، اتفاقا اونجا معقولات ثانی فلسفی در دایره ذاتیات قرار میگیره. بقدر اون تو اون بحث، چون اونجا ذات رو باید هم اونجا باید بحثش بشه، هم یه کلن بحث ذات یه بحثیه که خدمتش عرض بکنم یک اصطلاح قبلا عرض کردم، بوعلی 8 معنا براش ذکر میکنه در برهان شفا برای ذات. ذات به چه معنا؟ ذات به معنی ماهیت داریم، ذات به معنی بالمعنى العام داریم، ذات به معنای خداشو عرض بکنم محمولات ذاتی داریم. چندین معنا وجود داره. یک عرض ذاتی داریم که تو بحث موضوع علم مطرح میشه. اون ذاتی به گونه ایست که معقول ثانی فلسفی رو شامل میشه، لذا عرضی به اون معنا نمیشه. و دقت کنیم اصطلاحات باید شناخته بشه. وقتی اینجور شد دیگه کل عرضی معلل دیگه اونجا جاری در مورد معقول ثانی فلسفی پیاده نمیشه.
انشالله
اونجا میرسیم. حالا بعد یه جایی برسیم اینو اگه مناسب پیدا بشه، غیر از اونجا اگه جای دیگه مناسب پیدا شد عرض بکنم. خب ما بحثمون در فرع ششم بود که علامه طباطبایی ابتدای این فرع مسئله مغایرت مفهومیه وجود و ماهیت مطرح میکنه. میفهمد وجود عارض بر ماهیته و عقل میتونه ماهیت رو مجردن عن الوجود در نظر بگیره. بعد علامه این نکته میگه این مغایرت مغایرت عقلی است. دقت کنید مغایرت عقلی به چه معناست؟ این اینجا چون رهزن میشه این تعابیر. میتونیم ما الان چون با توضیحاتی که دادیم تأکید داشتیم که میگفتیم وجود و ماهیت با هم در خارجن، یکی متن یکی حالت متن، درسته؟ یکی از نفاد وجود انتظام میشه. تازه ماهیت هم گفتیم از نفاد وجود انتظام میشه، نه اینکه خودش نفاد وجود باشه، از آن نفاد انتظام میشود. اینو توضیح دادیم. خب ما تأکید داشتیم اینجور بگیم. این تعبیر علامه ممکنه بعضی رو به اینجا بکشونه که آقا میگه مغایرت عقلی است، یعنی چی؟ فقط در عقل، فقط در ذهنه. اگه حرف بزنیم معناش چی میشه؟
ذهنی متن
میشه. یعنی ماهیت در خارج خبری ازش نیست، فقط توی ذهنه که ماهیت هست. آیا علامه اینو میخواد اینجا بگه؟ به نظر ما خیر، بلکه این مغایرت عقلی که علامه اینجا مطرح میکنه یعنی میخواد اینو بگه، یا این مغایرت مغایرتی است که با دقت عقلی میتوان آن را فهمید، نه اینکه این مغایرت در عقل است. این تفاوت میشه، خیلی متفاوت میشه فضا. یه وقت میگه مغایرت در عقل است، یعنی فقط تو ذهنه. یه وقت میگه نه، این مغایرت مغایرت عقلیه، به این معنا که عقل است که میتواند این مغایرت درک کنه، نه هر چیزی. هر کسی میتونه این مغایرت بفهمه. کدوم میخواد بگه؟ از اون معنی دوم الان میخواد بگه. ببینید، ولی مغایرتو کما عرفته عقلیتون، همین توضیح که هست کردم. خب، فلا تنافی اتحاد الماهیت والوجود خارجن و ذهنن. و این مغایرت عقلی منافاتی ندارد که بخواد ماهیت وجود در خارج اتحاد داشته باشن، در ذهن هم اتحاد داشته باشن. این علامه هر دو طرف هم میگه، میگه هم اتحاد خارجی دارن هم اتحاد ذهنی دارن. این خود علامه، این خودش چی میده که علامه طباطبایی میخواد بگه که آیا این مغایرت به نحوی در خارج هم هست و اتحاد صورت میگیره، کما اینکه در ذهنم هست. یه تعبیر اساتید دارم، میفهمند که آقا شما وقتی به خارج نگاه میکنی، به واقع نگاه میکنی، از واقع چند تا چیز میفهمی، قطعا این فهم چندگانه شما یک ریشه در خارج داره که این گونه فهم صورت میگیره. اگر ریشه در خارج نمیشه اینجور فهم صورت نمیگیره. اگر در خارج هیچ تکثری نمیبود، شما وقتی خارج میدیدی یک چیز میدیدی. این مثال شاید زدم قبلا. اگر فرض بگیریم که یه انسان وارد یه اتاق بشه که یک سر سفید باشه، سفیدی محض باشه، یعنی در و دیوار و سقف و چپ و راست و همه چی سفید، سفید یک دست، یعنی سفید متمایز هم نه. خب شما کسی اونجا وارد بشه، وقتی برمیگردش میگه چی دیدی؟ میگه من فقط سفیدی دیدم، هیچ چیز دیگری ندیدم، یعنی هیچ رنگ دیگری، حالا به لحاظ رنگی حداقل. ممکنه بگه آقا یه در بود سفید بود، پنجره بود سفید، نه، به لحاظ رنگ فقط سفیدی دیدم، غیر از سفیدی چیز دیگری ندیدم. اونجا چرا فقط سفیدی دیدم؟ غیر از سفیدی رنگ دیگری نبود. اگر ما در مواجهه با خارج، وقتی خارج رو روبرو میشیم، از اونجا فقط یک معنا میفهمیدیم، میتونستیم بگیم اون در خارجم فقط یک حقیقت هست. ولی وقتی در خارج با خارج مواجه میشیم، چند معنا میفهمیم، چند چیز میفهمیم، فهم چندگانه از کجا در سر در آورده؟
میشه در خارج،
آه در خارج خبری بوده دیگه. حالا یه درست کن خارج را چگونه است، اینو درستش بکن، نه اینکه خارج را پاکش بکنی، اون تکثر و ریشه کثرت در خارج رو صورت مسئله رو پاک کنی. نه، اونجا هیچ خبر نیست، فقط در ذهن اینجور واسطا میدونم. آخه این بحثی که میگن قرائت های مختلف اینجا وجود داره، و متاسفانه من احساس میکنم این حرف اینا اولا خلاف وجدانه، خلاف بیانات صریح صدراست، خلاف خیلی از مبانی فلسفی است، و خلاف خیلی جا خلاف متون دینی سر در میاره. این حرف های بازنی در بحث ذات و صفات الهی واقعا مشکل میشه قضیه. بله، الان میگه فلا تنافی اتحاد الماهیت و وجود خارجا و ذهنا. خب، فلیس هناک، با این توضیح در خارج جز یک حقیقت نیست. حقیقتا فلیس هناک الا حقیقتا واحدتا هی الوجود، اون حقیقت واحده چه وجوده؟ چرا؟ لمکان اصالتهی و اعتباریتها، چون اصیل وجود ماهیت چیه؟ اعتباریست.
منبع هست کسایی که مثلا قالب ذهنیت هستن؟
بله بله، هم آیت الله مصباح، هم آیت الله جامع صد عبودیته. آیت مصباح حاشیهشون بر نهایه است، اونجا چند جا داره مشخصا. اگه بخوام شما بگم، چون اخیرا مراجعه کردم صفحه 83 تعلیق نهایهشون، اون چاپ قدیم، اگه جدید چاپ شده دیگه من نمیدونم، صفحه 83 صفحه 29 در تعلیق نهایه جناب استاد عبودیت هم تو همون کتاب درآمدی به نظام حکومت صدراییشون، اونجایی که اصالت وجود رو میخوان تقریر کنم، من آدرسش رو گفتم براتون. چرا آدرسش رو به نظرم متذکر شدم. یه پیداش کنم اینجا، بعد این رو به کتاب منتقل کنیم که تو کتاب همه رو داشته باشیم. جناب آقای عبودیت در آمد به نظام که صدر جلد یک صفحه 77 اینو عرض کردم خدمت شما. برای این تعلیق استاد فیاضی، تعلیق استاد آیت الله مصباح صفحه 28-29، تعلیق استاد فیاضی هم که اون نگاه خاص خودشون دارن جلد یک صفحه 43-45. اینو یاد داشت برای کنم که کتاب کرد شده در دستم باشه تو این جزوی وقت یادم نمیزد. خب خدمت شو عرض کنم که علامه این فهمد که حالا تا اینجا بحث مغایرت بود و همون بحث نسبتی که ماهیت با وجود داره. بعد علامه در ادامه این فهمد که این از این جمله فلماهیات المختلفه یختلف و به هل وجود، باز نمیخواه همون فضا فضای تخلیه است. از که نمیستن تو این فرق فضا فضای چیه؟ تخلیه است، یعنی توجه متمرکز به خود ماهیت. علامه این فهمد که ما به خاطر اینکه ماهیات مختلف داریم وجودات مختلف هم داریم، ولی این اختلافات هیچ کدوم باعث افزودهی بر وجود نمیشه. دقت کنید، به دلیل وجود اختلافات ماهوی ما اختلافات وجود داریم که انشاءالله اینو تو بحثی هست زود ببینم در فرع ششم بحث تشکیک، علامه تشکیک که مطرح میکنه 6 تا فرع ذکر میکنه، بحث تخصص وجود اونجا توضیح میده که یکی از انواع تخصص یعنی همون تمیز پیدا کردن، خاص شدن، که خدمت شما عرض بکنم که چه چیزی باعث میشه که این وجود تخصص پیدا بکنه. اونجا علامه میگه یکی از انواع تخصص، تخصص وجود به ماهیته. ولی دقت کنید، ما گفتیم اصیل وجوده، وقتی اصالت رو به وجود دادیم، حالا میخوام خارج از این مسئله، از این منظر این بحث نگاه کنیم. وقتی میگم اصالت با وجود، یعنی با تمام آنچه که در عالم رخ میده از وجود در بیاد. خب این که علامه فهمد که اختلافات وجودی به واسطه ماهیات چجوره، اینجوری میشه. یعنی ما حالا این تو بحث تشکیکم علامه اون بحث مراتب مختلفه که مطرح میکنه، یعنی تو نظام تشکیکی اون رأس وجود واجبه و بی‌نهایته. از اون رأس که تنزل رخ میده دیگه وجودات همه محدود میشن، هر کدوم حالا به حدی، هرچی از اون منبع دورتر میشه محدودیتش چی میشه؟ بیشتر میشه. همین که حد پیدا کرد یعنی ماهیت پیدا میکنه. لذا غیر از خدا تمام مخلوقات چی دارن؟ ماهیت دارن، حد دارن، لذا ماهیت دارن. بنابر این اختلاف مراتب وجود و محدودیت های وجودی که هست، ما از این محدودیت ها وجود رو ماهیت رو انتظام میکنیم. ماهیت رو که انتظام میکنیم، ماهیت صفت برآمده از وجودات محدود که در ذهن ما راه پیدا میکنه. بعد این صفات رو وقتی بهش توجه میکنیم، از منظر این صفت، این صفت این همون ماهیت، از منظر این صفت وقتی به این وجودات نگاه میکنیم، میبینیم که این وجودات به واسطه این صفاتشون یک نحوه اختلاف با هم چی؟ پیدا میکنه. یعنی اگر هم اختلافی به واسطه ماهیات ما داریم، این اختلافات زیر سر چیه؟ خود وجوده. ولی الان منظر ما نسبت به این اختلاف منظر چیه؟ منظر اختلاف ناشی از این صفت برآمده از وجود. لذا از دست کنیم، اصالت نباید چی بشیم؟ خارج بشیم. نباید یک حکم رو اولا و به ذات به خود ماهیت نسبت دادیم به طور کلان ها. ما تو فضای تخلیه وقتی نگاه بکنیم میتونیم نگاه مستقل به ماهیت بکنیم، ولی تخلیه گفتیم در عین چیه؟ تخلیه است. یعنی پشت صحنه این تخلیه چیه؟ یک وجود نهفته، ثبوت ما هست، که اون ثبوت ما اصل خدمت شما باعث میشه که ما بتونیم ماهیت رو تصور کنیم، که اگر نبود اصلا تصوری از ماهیت صورت نمیگرفت. اینجا علامه این مسئله اشاره میکنه که ماهیات یک باعث یک نفع اختلاف در وجود میشن و بعد نتیجه میگیره. حالا بذارید همین بخونیم کم کم توضیح بدیم این مطالب رو. این فهمت فالماهیات المختلفه یختلف و به هل وجود نهبن من الاختلاف، اون ماهیات مختلفه به واسطه اونها وجود اختلاف پیدا میکنه، یک گونه ای از اختلاف. یعنی ما انواع دیگر از اختلافات در وجود داریم یکی از انهای اختلافات چیه؟ این اختلاف که عرض کردم توی بحث تشکیک خدمتشو عرض بکنم، هم تخصص رو اونجا سنو مطرح میکنه، تو امر سالس یعنی فرع سوم فروعات هم اونجا بحث اشاره به اون اختلاف وجود به لحاظ مراتب وجودیش میشه اونجا، حالا میرسیم ایشان. فالماهیت مختلفه یختلف به هر وجود نحو من اختلاف من غیر ان یزید علی الوجود شیئا، بدون اینکه بر وجود چی چیزی افزوده بشه. یعنی اختلافات هست به واسطه ماهیت هم هست، ولی اینجوری نیستش که چیزی بر متن اصیل وجود افزوده بشه.
این اصلا فرع همون تشکیل
مطرح کرده،
وحدت وجود رو که
ما اثبات نکرده. نه حالا اصلا اشاره به وحدت وجود نداره که، بحث اون که یه نکته اینجا وجود داره با اون که ماهیات به ذات با هم اختلاف دارن. انسان، شجر، حجر، ذات انسان با ذات شجر، با ذات حجر و ذات هر ماهیت دیگه چی؟ الان اینجا خود به این مسئله اشاره کنم.
پس باید وجودشون مختلف باشه که ذاتشون.
بله وجودم مختلف.
حالا وجودشون مختلف باشه، پس میگن چیزی بر این اختلاف چیزی بر وجود اضافه نمیکنه.
نمیکنه دیگه. یعنی افسوده به لحاظ متنی ها. به لحاظ متن. یعنی ما افزوده اصیل بر متن نداریم که به واسطه اون افزوده بخواد این اختلاف سر در بیاره. نه. و هذا معنا قولهم ان الماهیات انها الوجودات. این معنای قول آقایان حکماست که میگن چی ماهیات انهای وجوداته. یعنی چی انهای وجوداته؟ یعنی ما به واسطه اختلاف ماهیات پی به اختلاف در وجودات میبریم. پی اختلاف، دقت کنید ها، اختلاف وجودات با اختلاف ماهیت یه تفاوت داره. اختلاف وجودات در بستر همان وحدت تشکیکی رخ میده تو نظام تشکیکی، اما اختلاف ماهیت تو بستر تشکیکی نیست. اختلاف ماهیت چیه؟ به ذاته. خب که ما از این اختلاف ماهیت پی میبریم به اختلاف چی؟ وجودات. اینجا جناب استاد میفرمودن که این ان الماهیت انها الوجود به کشف ان نیست. یعنی ما از اختلاف ماهیت پی به اختلاف چی میبریم؟ انها، یعنی پی به انهای وجود میبریم که انهای وجود یعنی وجودات مختلف دیگه. و الهاز الاختلاف یعول ما بین الماهیات الموجوده من التمیز والبینونه و اختلاف الاثار. به همین اختلاف، یعنی این اختلاف یعنی چی؟ اختلاف بین ماهیات برمیگردد آنچه که بین ماهیات موجود است از تمیز و بینونت و اختلاف و آثار. یعنی این که ما میبینیم ماهیات موجوده از هم جدان، این که ماهیات موجوده بینونت دارن، این که ماهیات موجوده آثار مختلف دارن، برمیگرده به همین اختلافی که به لحاظ ماهوی ما داریم. الهاز الاختلاف، یعنی این هاز الاختلاف، یعنی اینجوری بگم اختلاف ماهیات برآمده از وجودات مختلف. دقت کنید ریشه این تمیز بینونت اختلاف آثار چیست؟ اختلاف ماهیاتی که برآمده از انهای وجوداته. و هو معنا قولهم ان الماهیات حدود الوجود. این معنای قولشون است که میگن ماهیات حدود وجوده، حد وجوده. البته حد وجوده یعنی چی؟ یعنی همون توضیح، یعنی ما اگر بخوام قرائت خودمون رو داشته باشیم، که البته این قرائت ما ببینید یک قرائت سرخودی نیست ها، قرائتی است که شواهد فراوان از متون صدرا هست، از خود متون علامه میشه استفاده کرد. یعنی منتزه از حد وجود، نه خود اون حد. ماهیت خود اون حد نیست، منتزه از حد. که توضیح دادیم تعریفی که از ماهیت هست که خدمت شما بیان جناب استاد، که ماهیت اولا حاکی از دارایی های وجوده. میخواد بگه آقا این وجود مثلا انسان در او دارایی های جوهر، جسم، نمو، حساس حرکت به حیوان و انسان نطق هم در او هست. اینها رو گزارش میکنه، اینها رو گزارش میکنه. بله یلزم، الان در ادامه داره، یلزم ها سلوب، یه همچی چیزی لازمش دستی از سلپا هم هست.
این دیگه ماهیت حاکی از دارایی های وجوده. خب اینجا هم یکی از دارایی مثلا این وجود معلول بودن هم هست و ممکن بودن هم هست، اینا رو داخل ماهیت نمی کنه.
نه نه اونا نمی کنه. دارایی های خاص، دارایی هایی که از نفاد و انتظام میشه. اون بعد اصلا یه چیز دیگه هم هست، ما یه قاعده کلی داریم که هر جا ماهیت بود قطعا معلولیت هم هست، اون یه بحث دیگه میشه. ولی دارایی هایی که از نفاد فهم میشه این مسئله است.
ندارن که میگه منتظر از حده خود حد نیست، اینم بعد ما تو بحث وجود ذهنی اثبات میکنیم که همون چیزی که اون ماهیت در ذهن منعکس میشه همون در خارج موجوده. یعنی انگار این حده، همون خود حده.
نه حالا بذارید به اسم بحث وجود ذهنی بگیم چجوره. بحث وجود ذهنی خیلی گره هایی داره که باید برسیم. الى هذا الاختلاف يقول ما بين الماهيات الموجوده من التميز بل بينونه واختلاف الاثار وهو معنى قولهم انما ان الماهيات حدود الوجود فذات كل ماهيه موجوده حد لا يتعداها وجودها. ذات هر ماهیتی، هر ماهیت موجوده ای یک حدی است که از اون حد وجودش تجاوز نمیکنه. خب این وجود دارایی داره که از اون تجاوز نمیکنه. میدین چرا اینو تاکید میکنم؟ چون اینجا برخی ها خوبیت ماهیت رو صرفا سلبی گرفتن، اعتقاد به همین متون علامه استناد میکنه، به همین و یلزمه و سلوبون هم استناد میکنن. بابا علامه داره میگه آقا این دارایی هاست و این سلب هم لازمش یلزمه و سلوب، نه اینکه خود هویتش چی باشه، هویت سلبی باشه. فذات کل ماهیت موجوده حد لا یتعداه وجودها، یک حدی است که از اون حد تعدی نمیکنه وجود ماهیت. بله. و یلزمه سلوب به عدد الماهیات الموجودت خارجتن انها، لازمه این حدی که دارد، لازمه این حد سلب هاییست به تعداد ماهیاتی که در خارج موجودن و خارج از، یعنی موجودی هستن که خارج از این ماهیت، یعنی غیر از این ماهیت، لازمش این سلبه. انسانی که موجوده دیگه شجر نیست، حجر نیست، مدر نیست، بقر نیست، خانم نیست، همینجوری نیست، نیست، ملک نیست، تک تک ماهیت موجوده را میتونه ازش سلب کنه. فذات کل ماهیت موجوده حتی لا یتعداها وجودها و یلزمه سلوب به عدد الماهیات الموجوده خارج تنها. فماهیت الانسان الموجوده مثلا حد لوجوده، ماهیت انسانی که موجوده از با مثلا حد دیست برای وجود او، یعنی ها نمایاننده محدودیت وجودی اوست. لا یتعداه وجوده الى غیره، وجود اون انسان از اون حد چی تعدی نمی کنه به غیر اون حد. لذا فلیس به فرسن، فهو لیس به فرسن و لیس به بقرن و لیس به شجرن و لیس به حجرن الى آخر الماهیت الموجودت المباینت لل انسان.
یه سوال شده این کلام، ما مفهومی از این موجود خارجی میفهمیم، از کجا میفهمیم؟ از نفادش، از اندماجش نیست؟ مثلا اندماجش هم داخل دارایی حد اینه دیگه.
بله.
مثلا این ممکن بودن هم من از این فرض بهت میفهمم، از کجا میفهمیم ممکن بودن رو؟ دارم از نفادش میفهمم یا از اندماجش میفهمم؟
ببینید یه تفاوتی وجود داره بین همین، اصلا تو همین نفاد و اندماج تفاوت در همین جاست. ما یه وقت هست یک چیزی رو از نفادش یه چیزی رو میفهمیم، یه وقت هست یک صفتی رو از تمام گستره وجودی رو میفهمیم. یعنی این فهم ما نسبت به این وجود که ماهیتش انسانه، امکان رو که از اون، امکان رو از نفادش نمیفهمیم، ما امکان از همون موطن وجودی رو میفهمیم، مثلا اگه امکان فقری باشه. یعنی امکان از تمام وجود او، از تمام متنه فهم میشه، نه از نفادش. اما انسان از کجا میفهمیم؟ از نفادش، که میگیم این انسان دیگه شجر نیست، اون شجر دیگه حجر مثلا نیست. اصلا تفاوت در همین فهم از نفاد و اندم، یعنی نفاد مشخصه که هیتش از کجاست، اندماجم مشخصه که از کدوم موطن، یعنی خود اون متن به ما این صفت اندماج رو میده. به این شکل. خب این هم تمام شد. میرسیم به فصل هفتم، فرع هفتم. فرع هفتم بحث بسیار مهم و عرض کنم تأثیرگذاریه و خدمت شما عرض بکنم اونقدر اهمیت داره که بله جناب وصی اعظم حالا فکر میکنم تو بحث خارج نهایی نزدیک دو سال و نیم بحث کردن در بحث نفس و نفس، من همینجا که رسیدم دو سال و نیم بحث کردم. بحث نفس و امر. هم اول سری تاریخیشو مطرح کردم، بعد عرض کنم که وارد دو بعد مسئله هستی معرفت بحث نفس و امر شدن. مسئله نفس و امر دو بعد داره، یک جنبه هستی شناسی، یک جنبه معرفت شناسی. اول جنبه هستی شناسیشو بحث کردم، بعد جنبه معرفت شناسی بحث کردم. حالا ما امروز دیگه فرصت نیست بخوایم وارد این بحث بشیم، ولی اجمالا توضیحاتی رو عرض بکنم تا بعد انشاءالله جلسه بعد وارد بشیم. اول ما انشاءالله اشاره به سیر تاریخی مسئله خواهیم داشت، ولی اون دغدغه و انگیزه ای که سبب شده یه همچین مسئله سر در بیاره چه بوده؟ ببینید، ما اثبات کردیم وجود اصیل است. بر اساس اثرات وجود، متن اصیل خارج فقط چیه؟ وجود. خب ما با دسته از حقایق به تعبیر دیگه با حقایق فراوانی روبرو هستیم که اینا هیچ‌گونه وجود نیست. در این حال اینها واقعیاتی است که در صحنه تعامل ما، در صحنه فهم ما، در صحنه ادراک ما، در صحنه از کنه فکر ما و حتی در خود خارج ما اونها را میابیم، آثارش را میابیم، تعامل داریم که اینا وجود نیستن ولی هستن. خب چی جوری هم؟ کجا هم؟ واقعیتشون کجاست؟ اگر اصالت با وجود است، اینها چی هم؟ اینا هستن، نیستن، توهم، تخیل، واقعیت، اگر هستن چگونه هستن؟ تو نفس هم این مسئله قراره. مثلا ببینید، ما معقول ثانی فلسفی رو داریم، معقول ثانی منطقی رو داریم، ماهیات رو داریم، مسئله قضایای حقیقیه رو داریم، قضایای حقیقیه. اصلا قضایای عدمیه رو داریم، قضایای عدمیه، این قضایای در باب عدم و ممتنعات. گزاره‌های سلبی داریم، گزاره‌های سلبی، زید ایستاده است، زید ایستاده نیست، بعد میگیم اینا مطابق با واقع است. خب این واقعش کجاست؟ چه جوریه؟ حالا من اجمالا این 6 دسته رو گفتم. ببینید، معقولان ثانی فلسفی، منطقی، ماهیات، قضایای حقیقیه، قضایای عدمیه و قضایای سلبی و دسته دیگه از موارد هست. هم در ساحت تصورات، الان اینا تداش کنم به طور کلی، هم در ساحت تصورات، هم در ساحت تصدیقات. نفس الامر عدم چگونه است؟ نفس الامر ممتنعات چگونه است؟ نفس الامر متخیلات، یعنی اون اختلاقهای ذهنی چگونه است؟ اینا بحثاییه که نکنید مسئله نفس الامر رو اهمیت میده، مهم میکنه، هم از منظر هستی شناسی که بیایم بگیم آقا واقع اینا کجاست، هم از منظر معرفت شناسی که ما وقتی میگیم این صادق است، این درسته است، این مطابق با واقع است، چگونه ارتباط این ارتباط ما، این ارتباط ما با واقع چگونه برقرار میشه. این مشکلاتی است اصلا همین دغدغه ها و همین مسئله، مخصوصا تو منظر معرفت شناسی، اون بحث علم معرفت شناسی تو غرب پدید آورد و اون دغدغه ها و اون مشکلات اشکالاتی که اونها گرفتارش بودن و نتونستن خیلی هاشو حل بکنن تو غرب.
حالا این شناسیش میشه اینکه منافع صدق این قضاوی کجاست؟
بخونید، هستی شناسی یعنی هستی شناسی یعنی موتن تقرر اینها در عالم کجاست؟ معرفت شناسی یعنی منافع صدق، به چه ملاکی ما میگوییم این مطابق با واقع است؟ این میشه بحث معرفت شناسی. خیلی خب، حالا این مقدار باشه، انشالله در جلسه بعد حالا وارد بحث تاریخش میشیم و انشالله توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.